بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه المسلمين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. از جمله کسانی که مخالف ترتب ثمره بر مقدمه مرسله بودن، مرحوم شیخ انصاری بود که دیروز توجه فرمودید که بیان مرحوم شیخ رو مطرح کردیم و مورد بحث قرار دادیم. همچنین مرحوم آقای آخوند در ثمره ثانیه که در بحث ازاله نجاست به عنوان واجب اهم واجب شده، ضد اون که اتیان صلاته ترک و صلات به عنوان ضد عام مقدمه ازاله نجاست از مسجدی که واجب اهم عادتشون بر بنابراین مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که در یک صورت تترتب الثمره علی الموصل و عدمه، در یک صورت هست که بین مقدمه این موصله که مرحوم صاحب فصول فرموده سلام نه و مطلق مقدمه که دیگران گفتن و مقابل صاحب فصول نظر دادن، در یک صورت بین اینها فرق خواهد بود و ترتب ثمره را مرحوم آقای آخوند می‌پذیره. به اون یک صورت اون است که نقیض را به همون معنای اول بگید، نقیض و کل شیئن رفعه، نقیض و کل شیئن رفعه، اگر این را بپذیریم نتیجه فرق خواهد داشت که ما مقدمه را از ترک مطلق بدونیم، اونایی که قائل به وجوب مطلق مقدمه هستن، یا نه مقدمه را از ترک موصل بدونیم، یعنی ترک صلاتی که شخص ضمنی که ترک صلات بکنه بره ازاله نجاست هم انجام بده، عنوانش میشه از ترک الموصل لاتیان ذل مقدمه. مرحوم آقای آخوند میفرماید که بین این دو فرق خواهد بود فی صورت واحده. اون صورت کجاست؟ اینکه نقیض را به همون معنای اولی بگیریم، نقیض و کل شیئن رفعه. چرا اگر این چنین باشه ثمره مترتبه؟ می‌فرمایند که خب نقیض و کل شیء این رفع باشه، نقیض از ترک المطلق میشه رفع و ترک المطلق، نقیض از ترک الموسل چه میشه؟ رفع و ترک الموسل. خب حالا اینجا چه رفع و ترک المطلق بگیم که قول مقابل صاحب فصوله، قول مشهور، چه رفع و ترک الموسل بگیم که قول مرحوم صاحب فصوله. در هر دو صورت نقیض این رفع و ترک الموسل یا رفع و ترک المطلق صلاح نیست، تا اگر ازاله نجاست واجب شد امر بشعه اقتضای نهی از ضد عام بکنه، یه نهی بیاد به صلاح. از این جهت فرق نمی کنن. یعنی چه رفع و ترک الموسل چه رفع و ترک المطلق صلات نقیضشون نیست، چون نقیض کل شیء رفع. و در نتیجه گفتیم اگر این معنای اول را بپذیریم عملا نقیض هر شیء چیز سلبی خواهد شد، ایجابی چیه؟ نخواهد شد. در نتیجه صلات عملا حرمت پیدا نمی کنه، عملا متعلق نهی واقع نمیشه. فرقی بین از ترک المطلق و از ترک الموسل نداره اگر دقت نظر بکنه. اما این اما هست که آخون میگه ثمره مترتب میشه. عرف بین این دوتا فرق میگذاره. عرف نقیض رفع و ترک المطلق را خود صلات میدونه، اما نقیض رفع و ترک الموسل را خود صلات نمیدونه. چرا؟ برای اینکه از ترک المطلق عرف میگه اگر از ترک المطلق را رفع بکنیم یعنی همون صلات نقیضش تلقی میشه، نقیضش تلقی میشه، چون ترک مطلقه، نقیضش فعل صلات، خود صلات نقیض تلقی میشه. این چنین عرف تلقی بکنه امر بشه اقتضای نهی از ضد میکنه، یه نهی میاد به صلات، صلات میشه حرام. غزه فرمودی صلات وقتی که حرام شد حرمت چیه؟ موجب فساد صلاته. اما در رفع و ترک الموسل اینو شما نمیتونید بگید. چرا؟ چه فرق میکنه با رفع و ترک المطلق؟ فرقش اینه که رفع و ترک الموسل، رفع و ترک الموسل وقتی که شخص ترک موسل را رها بکنه یمکن بره نماز بخونه، یمکن نه نمازم نخونه بره مطالعه بکنه. خب شما نمیتونید بگید هر دوتا نقیض رفع و ترک الموسله. چرا نمیتونید؟ چون یه چیزی یک نقیض فقط میتونه داشته باشه. لا یمکن ان یکون لشیء واحد نقیضین. ولذا در رفع و ترک الموسل فعل صلات یا ترک صلات نقیض حساب نمیشه، میشه مقارن، مقارن نقیض، چون یه چیز دوتا نقیض نمیتونه داشته باشه. بنابراین این وقتی نقیض نشد متعلق نهی واقع نمیشه که امر بشه اقتضای نهی از ضد میکنه. اگر رفت صلات را انجام داد متعلق حرمت واقع نشده. چرا؟ چون نقیضش نیست، اورفین را نقیض حساب نمیکنه. با دقت عقلی هم دقت بکنیم یه چیزی دو تا نقیض نمیتونه داشته باشه. اینجا بین رفع و ترک المطلق و رفع و ترک الموصل تمایز و تفارق ایجاد میشه، فرق میکنه. بنابر رفع و ترک المطلق صلات را اگر انجام بده شخص متعلق نهیه، حرمت داره، صلات میشه فاسد. اما بنابر رفع و ترک الموصل که صاحب اصول فرمود، نه، اینجا این رفع و ترک الموصل دو تا چیز داره، یکی ممکنه بره صلات انجام بده، یکی ممکنه بره مطالعه بکنه، بخواب هر کار دیگری انجام بده. یه چیز بیش از یک نقیض نمیتونه داشته باشه. در نتیجه اونا از عنوان نقیض بودن خارج میشن، میشه مقارن. مقارن یک چیزی معلوم نیست حرام باشه. ممکنه شما یک شخصی حرامی را مرتکب بشه، مقارن حرام چیزهای دیگه باشه، حرام نباشه. بنابراین این ثمره ایست که در این صورت، یعنی در صورتی که ما نقیض را نقیض و کل شیء رفع بدانیم، یه چنین ثمره‌ای بهش چیه؟ مترتب میشه. این بیان مرحوم آقای آخونده. ولی آیا این بیان را میتونیم بپذیریم و چنین ثمره‌ای بر مقدمه موصله مرحوم صاحب فصول قبول بکنیم یا نه؟ گفتیم نه، این قابل قبول نیست. چون گفتیم اگر اون چهار مقدمه یکی پس از دیگری همش پذیرفته بشه، مقدمه موصله ثمر خواهد داشت. که یکی از اون مقدمات این است که مقدمه را به طور مطلق ما واجب بدونیم. خیلی ها مقدمه را واجب نمیدونن. یا امر بشه اقتضای نهی از ضد عام بکنه. خواهیم گفت در مبحث ضد چنین چیزی درست نیست. امر بشه اقتضای نهی از ضد عام نمی کنه، چون این نهی لغوه. آمر حکیم امرش می کنه، ولی نهی از ضد عام به معنای ترک یه چیز لغویه. ولذا اون مبنای سستیه. در نتیجه این بیان مرحوم آقای آخوند در ترتب ثمره بر مقدمه موصله، بنابر این که نقیض و کل و شیء رفع بدونیم، مطلب قابل قبولی نیست. با این بیان تقریبا تمام اشکالاتی که در مقدمه موصله و اون ترتب ثمره‌ای که بر بیان مرحوم صاحب فصول گفته شده بود تعرض کردیم و ارزیابی کردیم و خیلی هاش مورد خدشه قرار گرفت. ولذا ترتب ثمره بر قول صاحب فصول را ما عملا یه عمل پذیرفتنی نمیدونیم، با این دلایلی که از کرده ترتب ثمره قابل قبول نیست. خاطر شریفتون باشه ما در وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه گفتیم 6 قول وجود داره که قول پنجم قول مرحوم صاحب فصول بود که مقدمه موصله را مطرح کرد و مقدمه موصله دیدید دیگه یه بحث جنجالی بود و خیلی مخالف و موافق داشت و 3-4 تا دلیل داشت، ادله مورد تعرض قرار گرفت، شبهات و اشکالات بهش مترتب بود و ثمراتی که بهش مترتب میشه در بحث مقدمه واجبی که از بحث های طویل و زیل بیان مرحوم صاحب فصول بود که تا کنون چندین روز وقت ما رو گرفت. قول ششم چیه؟ قول ششم قائلش چیه خیلی روشن نیست، ولی قول ششم این هست که این قول اینه، میگه ما قائل به وجوب مقدمه هستیم حین الایثار، قائل به وجوب مقدمه هستیم در حال ایصال مقدمه به ذل مقدمه. میگم خب این چه فرقی با قولش پنجم که قول صاحب فصول بود؟ میگه بله خیلی فرق داره. اونجا موصله بودن قید واجب بود، صفت واجب بود، مقدمه چی؟ موصله میگفتی. ولی در این قول میخوان همون راه صاحب فصول را برن، ولی به این شرط که این ایصال را عنوان مشیر قرار بدن. قید واجب، صفت واجب قرار ندن. چرا؟ برای اینکه اگر قید موصل و ایصال رو صفت واجب و قید واجب قرار بدن، میشه مقدمه موصله، در نتیجه همه اون اشکالاتی که به صاحب فصول اومد سرازیر میشه، به همین قول دیگه یکی میشه. کنه در این قول میخوان از نقاط مثبت قول صاحب فصول استفاده بکنن، با این فرق که موصله را قید واجب نکنن، مقدمه موصله تعبیر نشه تا آماج اون اشکالات متعددهی که مطرح شد قرار نگیره. حالا آیا این کار درسته یا درست نیست، اینه باید دقت بکنیم که خدمت شما عرض کنم. ولی در این حال بالاخره این حین ایصال ما قائل به وجوب و مقدمه باشیم. حین الایصال یعنی مصداقاً همون مقدمه موصله است، مصداقاً همون مقدمه موصله است، ولیکن عنوانش رو نداره. مثل اینکه ما در اون قضیه مشروطه و قضیه حینیه یادتون میاد که گفتیم کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتب، این قضیه مشروطه است، مادامه شرطیه. ولی یه دفعه میگیم کل کاتب متحرک الاصابع حینه و کاتب، قضیه حینیه اینه. خب حالا در هر صورت بالاخره اگر مصداقاً ما قائل به وجوب مقدمه باشیم، حین الایصال مصداقاً همون مقدمه موصله است، عملاً پس چه فرقی با اون خواهد داشت؟ خب عملاً خیلی فرق داره، اونجا قید بود، صفت بود، اینجا قید نیست، اینجا فقط عنوان مشیره. عنوان مشیر مثل این که اون شخص اومد محضر امام صادق علیه السلام که ابن رسول الله گاهی من مشرف میشم مدینه برای زیارت حضرت عالی و هم شما را زیارت کنم، هم مسائلی که برای ما پیش میاد سوال بکنم جواب بگیرم، ولی گاهی میام این همه راه را اومدم میبینم شما در مدینه تشریف ندارید، مثلا مکه مشرف شدید، مسافرت رفتید، یا به زندان گرفتار شدید، یا خونتون محاصره شده، دیگه نمیتونیم ما ملاقات کنیم. در نتیجه میاییم و با سوالات بی جواب برمیگردیم. من آخذ و معال مدین، اگر شما را نتونستم من زیارت کنم، از چه کسی من احکام دینیم را دریافت بکنم؟ در ظاهرم مسجد النبی بوده، در یک گوشه یونس بن عبدالرحمن ظاهرم نشسته بوده، حضرت اشاره میکنه میگه علیکه به هادر جالس، هر وقت اومدی منو ندیدی علیکه به هادر جالس، بر شما باد که به این جالسی که اونجا هست از رو بخور، حکمو حکمی، قولو قولی. عظمت ایشون رو میرسونه که امام معصوم بفرماید که حکمش حکم منه، قولش قول منه، فتواش فتوایی چیه منه. خب اینجا ایشون تقریبا راحت شد. حالا بحث در این است که حالا ایشون اگر اومد مدینه یه دفعه دید که یونس بن عبدالرحمن مریض دراز کشیده خوابیده، آیا حضرت مثلا باید بگه که نه حضرت فرموده علیکه به حاضر جالس، این ولو این که ولو بمیرم باید بلندش بشینه؟ اینطوری که نیست. یا مثلا اومد بیرون ایشون را دید داره قدم میزن، داره کشاورزی میکنه، باغداری میکنه، حالا نمیتونیم بگیم چون علیکه به حاضر جالس گفته باید ایشون منتظر باشه این جلوس بکنه، نه، این عنوان چیه؟ مشیره. عنوان مشیر معناش اینه. قائلین به توضیح این قول، کس کردم این قول قائلش خیلی روشن نیستیه، به اشخاص مختلفی نسبت داده شده، ولی در توجیه این قول خیلی از بزرگان حرف زدند. مرحوم آیت الله لزمای بلوزردی، مرحوم حائری یزدی، مرحوم آسیا عراقی، مرحوم امام خمینی نقل قول مرحوم حائری یزدی را کرده. اینها در اصل این قول را چگونه توضیح بکنیم؟ یعنی قائل به وجوب مقدمه بشیم حین الایصال عنوان مشیر باشه، مثل اون علیکه بها در جالس که خدمت شما عرض کنم. مرحوم های بروزردی و دیگران توضیح کردن و البته این که چرا ایشون به این قول ملتزی شده به این تعبیر، لمازن تجعیل ها در قول که مثلا به حین الایصال مطرح کرده، برای این که همون اشکالات قول صاحب اصول ازش مندفع بشه. دوچار اشکالات کلام و قول صاحب اصول نشه، اومده که نه، محتوای قول ایشون رو مطرح کرده در یه قالب دیگر بدون اینکه عنوان باشه، قید باشه مقدمه موصله، نه عنوان مشیر باشه بدون اینکه چی؟ قید باشه، بدون اینکه وصف باشه، وصف واضح و قید واضح باشه که مقدمه موصله صاحب اصول می‌فهمه. در هر صورت عرض کردم مرحوم آقای بروزردی در نهایت الاصول در صفحه 175، مرحوم آزیای عراقی محقق عراقی در بدای اولسکار جلد یک صفحه 389، مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 239، مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه طبق نقل مرحوم امام که یک فواید خطی داره ایشون و توضیح و تعویل این قول ششم رو مرحوم حائری یزدی هم داشته. حالا بیان مرحوم آقای بروزردی رو شروع میکنه. مرحوم آقای بروزردی میفرماید بله این قول را اینچنین میتونیم توضیح کنیم، قول ششم رو بگیم که متعلق وجوب ذات مقدمه ایست که پس از اون مقدمه ذل مقدمه بهش مترتب بشه. به عبارت دیگر بیان آقای بروزردی رو دارم عرض میکنم در نهایت الاصول جلد یک صفحه 175، مرحوم آقای بروزردی میفرماید که شارع نگاه کرده دیده که دو نوع ما مقدمه داریم در خارج. یه مقدمه ای داریم که مقدمه را شخص انجام میده، بعد از اونم میره دنبال ذل مقدمه، ذل مقدمه را هم انجام میده، ذل مقدمه پس از مقدمه انجام میشه، تحقق پیدا میکنه، مترتب میشه به مقدمه. ولی گاهی نه، شخص قسم دیگر مقدمه نیست، مقدمه را بلند شده قشنگ انجام داده ولی بسنده کرده به همون اتیان مقدمه، پشت سرش دل مقدمه را انجام نداده. و شارع میگه مقدمه که برای من مطلوبیت ذاتیه نداره، مطلوب نفسی و ذاتیه، من دل مقدمه هست. در نتیجه میاد میگه اون مقدمه که مساقن این چنین است که پشت سرش ذل مقدمه هست من واجب میکنم اگر این چنین باشه، و الا مقدمه ای که پشت سرش ذل مقدمه نباشه وجودش چیه؟ کل عدمه، چرا واجبش کنم؟ این بیان مرحوم آقای بروزردی رحمت الله تعالی علیه هست. فقط پس بنابراین موصلیت قید و شرط و به صفت واجب نیست، مقدمه موصله که صاحب اصول میگه، نه فقط جنبه عنوان مشیر داره این به اون مقدمه ای که در واقع واجب، عنوان مشیر داره. حالا خواهیم گفت سوال همینه، از مرحوم آقای بروزردی باید سوال بکنیم بالاخره شما منظورتون از این بیان شریف و طولانی که دارید چیه؟ منظورتون این عنوان مشیر که می فرمایید چیه؟ یعنی آیا موصلیت تأثیرگذار در ترتب وجوب به مقدمه هست یا نیست. اصلا این قضیه حینیه که درست کردید، یه برزخی بین مقدمه مشروطه و مقدمه مطلقه میخواهید درست کنید، اصلا قابل قبول نیست. مثلا کل کاتب متحرک الاصاب مادام کاتبن، کل کاتب متحرک الاصاب حینه و کاتب، این را میخواهید برای چی میارید؟ آیا بالاخره این عنوان موصل بودن ایصال در ترتب حکم به موضوع تأثیرگذار هست یا تأثیرگذار نیست؟ اگر تأثیرگذار هست میشه همون عنوان موصله، میشه همون قید و شرط، قضیه میشه مشروطه. اگر نه تأثیرگذار نیست، باید بگید قضیه میشه مطلقه. یه برای چی نمیارید شما؟ یک واسطه ای بین قضیه مشروطه و مطلقه به نام قضیه چی؟ حینیه نمیشه درست کرد. بعد مرحوم آقای بروزردی کنده بالاخره اون مرد هوشیار رحمت الله تعالی علیه که آدم عجوبه‌ای بوده، هم از نظر تقوا و تدین، هم از نظر علمی و استعداد عظیمی داشته. تا آخرین روزهای عمرش هم میگن که الفیه ابن مالک را کاملا در ادبیات حفظ بوده و خصوصا در علم رجال و درایه، که خدمت شما عرض کنم هر راوی را که اسمشو می آوردن پدرش، مادرش، شغلش، کجایی، کی مرده، در چه سن سال، اینا کاملا مسلط بوده. یعنی انسان خدا رحمتش کنه وارسته‌ای بوده من جمیع الجهات. در هر صورت ایشون بعد میبینی که نه مسئله خیلی قابل توضیح نیست، بعد میفرماید که به نظر میاد که این حرفها، این حرف ایشون یا حرف صاحب اصول حرف جدیدی نیست. قدما همین فرمودن، گفتن که آقا ما اگر مقدمه را واسط بدونیم، مقدمه سببیه واسط، والا مقدمات دیگر که شرط ذل مقدمه باشه، معد باشه، زمین ساز باشه، انواع و اقسام مقدماتی داریم، نه اونا نه، تنها مقدمه ای که واجبه چیه؟ مقدمه سببیه. خب این بیان مرحوم آقای بروزردی هست در نهایت الاصول صفحه 179. بله، حالا عرضمون همینه که بالاخره حضرت عالی با این بیان طولانی که فرمودید، یه واسطه ای بین مقدمه موصله و مطلقه خواستید درست کنید. در واقع نه، اینطوری نیست، عملا واسطه ای نمیشه درست کرد. عملا شما همون مقدمه موصله را دارید میگید، بیانتون همون محتوا را میرسونه. یعنی مقدمه دو قسمه، اونی که بعد از اون مقدمه ذل مقدمه بهش مترتب می شود اون واجبه، مصداق دومون مقدمه ای که بعد از اون ذل مقدمه بهش مترتب نشود اون واجب نیست. این عبارت و نقرای همون مقدمه موصله و مقدمه چی؟ به اسم غیر موصله، مطلق مقدمه. این است که این بیان ایشون عملا قابل قبول نیست و خدمت شما عرض کنم نمیشه پذیرفت، نه این توضیحی که ایشون فرموده در تصحیح به اصطلاح قول ششم. خوب اگر دقت بکنیم قول ششم یا باید کلا رد کنیم یا برمیگرده همون به قول پنجم که قول مرحوم صاحب فصول بود. ترجمه فرمودید بنابراین این توضیح مرحوم آقای بروزردی قابل قبول نیست. بعد بیانی مرحوم محقق عراقی در بدایع الافکار داره، جلد 1 صفحه 389، همین بیان را مرحوم آقای خویی هم در ادوات و تقریرات داره. اگر وارد بشیم فکر میکنم نمیرسیم. دوستان انشالله ساعت 11 سر وقت بیان که بحث بیار بیشتر ادامه پیدا بکنه. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنون آقای صلواتا، انشالله که همین ها قبول بشه برای آخرت ما کافیه. خب بحث ما دیروز در مسئله زهر و اخفاد که عرض کردیم که ما خود قرائت که جزء واجبه، ولو اینکه جزء رکنی نیست اما واجبه. در کنار این قرائت شرط جهر و اخفاف را هم داریم. خب بحث در این که اگر معلومه اگر کسی عمدن قرائت رو ترک بکنه یا عمدن جهر و اخفاف را رعایت نکنه باطل نماز، خیلی روشنه، چون شارع و آمر حکیم چی میخواد؟ یک صلات جامع اجزا و شرایط با تمام بند و بیلش رو میخواد. عمدن کسی اگر روزی را ترک بکنه اما من یکون رکنن و غیر رکنن باطل، اون محل بحث نیست. گفتیم حدیث لاتوادین ها را، حدیث لاتوادم اون چیزهایی که عمدن کسی ترک بکنه اونجا را چیه شامل نمیشه، بحث قبلا بودن. اونتا دیروز یک بحثی عرض کردیم که یک مبنایی وجود داره و بخواییم بین این دوتا مبنا چه فرقی هست و کدومش درسته، قضاوت یه مقدار سنگینه و سخت منصفانه قضاوت بکنیم. این بود گفتیم اگر در خود قرائت اگر شخصی نسیان بکنه از دو حال خارج نیست. بعد که یادش میاد اگر قبل از دخول فز رکن بعدی بشه باید برگرده چکار کنه؟ داده بکنه و نمازش سجده. نهایتا یه سجده سهو بعد از نماز به خاطر اون تکرار و مازاد کرد. اگر نه زمانی یادش اومد که دخول در رکن بعدی مثلا داخل رکوع شده باشه، اینجا طبیعتاً دیگه امکان برگشت نیست. احد المحظورین پیش میاد که گفتیم بالاخره رکوع را که انجام میداد شما دست بکشید برگردید همین شروع را بکنید، دوباره رکوع انجام بدید، میشه زیاده ای رکن انجام ندید، اون رکوع قبلی به درد نمیخوره، باید رکوع بعدی. بالاخره نقیصه یا زیاده ای رکن لازم میاد که باطل میشه. دخول در رکن بشه دیگه حمد سوره را باید رها بشه و بعدش حالا سجده سهو و قضا اینا بحث دار. رسیدیم به شرط جهر و اخفاف. اگر جهر و اخفاف مورد نسیان قرار بگیره چکار کنیم؟ از کردم دیروز که دوستان مطالعه بکنید و دقت نظر ببینید که طوری دار میشه قضا. در شرط و در زهر و اخفاف را دو تا مبنا هست. یک مبنا این است که زهر و اخفاف شرط خود قرائت باشه. این خوب دقت بفرمایید. اگر زهر و اخفاف شرط خود قرائت باشه، اگر زهر و اخفاف هم فراموش بشه در وسط یا در آخر یا قبل از رکن، قبل از دخول رکن باشه، ولو خود هم سوره را انجام داده اما جهر و اخفاتش نسیان بشه، ازن تفل شرط این تفل مشروط میشه. ازن عدم شرط این عدم مشروط. اگر جهر و اخفات را شما انجام ندادی، شرط حمد سوره خوندنتون جهر و اخفات بوده، رعایت نکردی، دخول در رکن واقع نشده، باید برگردی دوباره بخونی. اخفاتن خوندی در حالی که باید جهرن میخوندی، خب جهرن بخون یا بلعکس. این در صورتیه که پس این چنین باشه، عملا حکم شرط جهر و اخفات هم مثل خود چی میشه؟ خود قرائت میشه. چطور در قرائت شما فراموش کرده بودید دخول در رکن بعدی نشده بودید، وظیفتون چی بود؟ برگردید دیگه قرائت را بخونیتون، دخول در رکن بعدی نکردید، نشده.
این چطوری مستقرش داخل در رکن بعدی به خاطر اینکه قیام متصل به رکوع عملا با رکوع خیلی به هم در هم تنیده هست، یه چون مثال دخول در رکوع هست، ولی در قیام متصل به رکوع هم باشه همین مشکل هست. قضا فرمودی، یعنی به این معنا شما همدی سوره را نخونده سرازیر شدید به رکوع، هنوز به رکوع تام نرسیده بودید، فهمیدید که چیه؟ قرائت مونده. ولی دیگه اینجا هم بله همینطوریه، فرمایشتون رو ما قبول میکنیم، رد نمیکنیم. اونتا دخول در رکن بعدی را نوعا به رکوع اینا مثال داده میشه، چون قیام متصل به رکوع عملا چیه؟ همون حکم رکوع را داره. اونجا هم همین مسئله هست، فرق نمی دیگه، حفظ رجوع ندارید شما. خب اینو دقت بفرمایید. پس اگر ما جهر و اخفات رو شرط خود قرائت بدونیم، همچنان که خود قرائت نسیان منسی واقع می شد تا دخول در رکن بعدی نشده بودیم، وظیفه داشتیم چکار کنیم؟ برگردیم قرائت رو بخونیم. مثلا حمد سوره را نخوندید، شما فکر کردید خوندید، میخواستی بری به طرف رکوع، متوجه شدی که از عب حمد سوره هنوز نخونده، یا سوره را خوندی حمد را متوجه شدی فراموش کردی، وظیفه چیه؟ باید برگردید، چون هنوز دخول در رکن بعدی نشده. خب اگر چنانچه زهر و اخفات هم شرط همین باشه، همین حکم را داره. شما سوره را میخوندی، متوجه شدی بابا من نماز رو میخوندم، چرا اخفاتن میخونم؟ من حمدم رو تمام کردم، اخفاتن خوندم، سوره هم نصفش همین چیه؟ اخفاتن خوندم، الان متوجه شدم. وظیفتون چیه؟ باید برگردی. چرا ایزن عدم از شرط، این عدم از چی؟ مشروط. باید برگردی و دوباره جهرن بخونی. تو این مبلغ بحث اینه. اما اگر نه، جهر و اخفات شرط صلات باشه، نه شرط قرائت، یعنی در فقط مقارن با قرائته، والا سر خود قرائت یک جزئی برای نمازه، جهر و اخفات هم یه شرطی برای نمازه، شرط قرائت نیست، شرط کل نمازه. یعنی نماز صبحی شارع از شما میخواد که جهرن باید بخونی، منتها این جهرن کجا پیاده میشه؟ ظرف قرائت. قرائت فقط جنبه ظرفیت داره، شرط قرائت نیست، شرط مال چیه؟ کل نمازه. خب فرقش چی میشه؟ فرقش اینه، اگر این مبنا را ما بپذیریم، شما سوره را میخوندی نماز صبح، اخفاتن میخوندی، حمد را اخفاتن خوندی، سوره را هم تا نصف و نیمهش چیه؟ اخفاتن خوندی، متوجه شدی که عجب، من باید جهرن میخوندم، اخفاتن چرا خوندم؟ این نماز صبحه. اگر این را شرط نماز صبح بدونیم، شما قرائتتون درسته، درست، این شرط قرائتیه نیست. تا ایزن عدم شرط، این عدم چی؟ مشروع. حق نداری دیگه برگردی، اونی که چون نسیانن اخفاتن خوندی درست بوده، چون شرط قرائت نیست، شرط نمازه، منتها چون نسیانن واقع شده، حدیث لاتواد این را داخل در مستثنا منه کرده، نه مستثنا، تازه روایات خاصه هم داریم، ولذا حق نداری از وسط سوره برگردی حمد دوباره زهرن بخونی و سوره را هم از اولش زهرن بخونی، حق نداری. چرا؟ چون این قرائت صحیح واقع شده، وقتی صحیح واقع شده برگردی از اول بخونی، میشه زیاده عمدیه، مبتل میشه. اینی که دیروز خدمت شما عرض کنم، دوستان فرمودن فرق این دو تا چیه، دقت بکنیم این فرق را دارن، منتها کدام مبنا را ما انتخاب بکنیم، این بحث پیچیده و مشکل اینه که هوایی آدم حرف نزنه، واقعا من افتاب غیر علم نباشه. مرحوم آیت الله العظمای بجنوردی و جمعی دیگر از فقها میفرمایند که ظاهر بلکه صحیح این است که زهر و اخفات رو شرط خود قرائت بدونیم. اگر شرط خود قرائت بدونیم، پس شما در وسط سوره قل هو الله فهمیدید که نماز صبح تا کنون اخفاتن خوندید، ایزن عدم شرط این عدم المشروط میشه، باید برگردید حمدت بخونید دوباره جهرن و سوره را هم از اول چیه؟ جهرن بخونید. یعنی فرمان ظاهر اینه بلکه صحیح اینه. غذا فرمودی میگن از روایات این برداشت میشه، ولی قول دیگر به نظر حقیر صحیح همین قول دوم، نه این شرط خود نمازه، چون برخی از روایات ازش استفاده میشه که از بیان امام آدم میفهمی که این شرط قرائت نیست، شرط خود نمازه. یکی دو تا روایت که دیروز خوندیم دوباره این رو میخونم. یه لحظه صبر کنید. ببینید در قرائت خدمت شما عرض کنم، مثلا صحیحه زراره عن الباقر علیه السلام، دقت بکنید این روایت سندن صحیح هست، ببینیم دلالتش با کدوم یک از این دو مبنا میسازه. استنباط و اجتهاد دقتش همینجا ها هست، خوب دقت بکنید، چون سندن روایت هیچ مشکلی نداره، صحیح هست. دلالتش سؤال اینه، فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار و فی، دیروز خوندید، و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء و فی، برعکس کرده، جایی که نباید اخفا می کرده اخفا کرده، جایی که نباید اظهار می کرده اظهار کرده، درست؟ فقال علیه السلام، امام علیه السلام جواب را دو بخشی فرموده. فرموده اگر عمدن این کار را کرده باشه که نمازش باطله، چون عمدن شرط رو رعایت نکرده، این چنینه. ایو ذالک فعله متعمدن فقد نقض صلاته و علیه الاعاده. خب این محل بحثمون نیست، محل بحثمون این جمله امامه، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا اَوْ صَاحِيًا اَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. یه فین است که نه، اخفات را جهری خونده، جهری را اخفاتی خونده، ناسیان صاحیان او لا یدری، نمیدونه اصلا آیا اصلا چطوری بود وضعیتم، اصلا من جهری خوندم اخفاتی خوندم، نمیدونه، یا میدونه که ناسی شده جهر باید میخونده اخفاتی خونده یا بلکس، یا اصلا نمیدونه که این شرط رعایت شده یا نه. حضرت میفرماید فلا شیء علی. مثلا شما در اول قل هو الله یه دفعه شک میکنید که آیا من این حمدی که خوندم زهرن خوندم نماز صبح، تازه فرمودی اینجاست که نه شک بعد از محل نمیشه، اگر شرط را شرط خود قرائت بدونیم تا داخل در خدمت شما از رکن بعدی نشده باشه همچنان محل محفوظه. اینجا حضرت میفرماید که حالا اون ناسیان اینا که خیلی مصداق بارزه، ناسیان حمد را اخفاتن خونده در نماز صبح، باید زهرن میخونده، یقین پیدا کرده که من اخفاتن خونده. حضرت فرمود فلا شیء علی وقد تمت صلاته، نمازش تمامه. اینجا من برداشت حقیر با عقل قاصر خودم این هست که اولا امام در مقام بیانه، سائلی که سوال کرده امام در مقام بیانه، در نتیجه اطلاق خبر منعقده. به طور مطلق ما میفرماید که فلا شیء علیه و قد تم صلاته، حکم به اعاده نمیکنه، نمازش درسته. بعد فرمودید نمازش درسته، به طور مطلق آیا نمازش اگر نیاز به اعاده داشت شرط خود خدمت شما عرض کنم قرائت بود، اذن عدم شرط این عدم المشروط می شد، تم صلات و امام نباید می فرمود. قضا فرمودی اطلاق داره، آیا بعد از نماز فهمیده یا در وسط نماز فهمیده؟ از این جهت هم روایت اطلاق داره. قضا فرمودی این است که به نظر میاد که از جمله حضرت که اگر کسی عمدن این کار را بکنه باطله، ولی اگر نسیانن بخونه تمت صلات و فلا شیء علی، از فلا شیء علی یک اطلاق خیلی محکمی فهمیده میشه که این مبنای دوم، که این شرط مال نماز، شرط مال قرائت نیست. البته از کردم به نظر قاصر حقیر اینه، دوستان شما بعد خود روایت را ببینید و مبناها را مطالعه بفرمایید. روایت از کردم آدرسش ظاهرن دیروز گفتم، من لا یاسر الفقیه داره، تحریب شیخ طوسی داره، استبصار داره، روایت سندن عالی است. و چون دیروز از کردیم خدمت شما عرض کنم آدرس روایت رو دیگه تکرار نمی کنم، دیرور گفتم آدرسش رو درسته یا نه؟
بله
بله بله بله احسن تو. پس بنابراین پس منسی اگر رکن نباشه مثل این مسئله که گفتیم، این بحثش تمام شد. خب اما اگر بحث های دیگرمون از جمله چیزهایی که محل بحث واقع میشه، پس بنابراین عرض کردم از ظاهر این روایت به نظر حقیر اطلاق فهمیده میشه و مبنایی که میفرماید این شرط قرائت نیست بلکه مقارن قرائته، شرط کل صلاته، روی این مبنا به نظر میاد که اگر در وسط فهمید که جهرن باید میخونده اخفاتن خونده، قرائتش عملا صحیح میشه. قرائتش اگر صحیح باشه حق اعاده نداره، چون اعاده بشه میشه زیاده عمدیه، مبطل صلات میشه.
این
نمیدونم باید به قرائت این چنین چطور نوشته؟
هر جایی که یادش افتاد که جهرن کارا رعایت نکرده ادامه بده
صحیحه. آه بس اعاده رو حجم کنه و بس بنابراین مبنای بس رساله هایی که اگر احیانا دیدید همین باشه، ولی خلافاً بر قول مرحوم آیت الله لزمایی بزنوردی و دیگر برخی از بزرگان این نیست. خب از جمله بحث هایی که در اینجا داریم در اجزای واجبه‌ای که رکنیت نداره، نسیان خدمت شما عرض کنم تشهد یا سجده دوم سجدتینه، یک سجده انجام داده یا تشهد را فراموش کرده. اینجا بله از جمله جاهایی که با دیگر جاها فرق داره اینه که اینجاها هم چون رکن نیست، اگر دخول در رکن بعدی شده باشه نسیان تشهد یا نسیان سجده واحده مبطل نیست، چون رکن نیست. سجدته این دوتایی رکنه، ولی یک سجده را انجام داده، یکیشون نسیان کرده، فراموش کرده. اگر داخل در رکن بعدی نشده باشه باید برگرد، باید برگرده خدمت شما عرض کنم. مثلا در رکعت سوم ایستاده بودید، متوجه شدید که شما در خدمت شما عرض کنم سجده دوم رو انجام ندادی در رکعت دوم، یا تشهد رو انجام ندادی در رکعت دوم، یا در رکعت چهارم بودی داشتی تسبیحات اربعه میخوندی، یادت افتاد که در رکعت سوم سجده دوم را چیه نخوندن، تا دخول در رکن بعدی نشده باید برگرد. ولی اگر نه دخول در رکن بعدی شده باشه دیگه حق برگشت نداره، طبیعتا تشهد فراموش شده یا سجده واحد فراموش شده. اینجا استثناءن هم سجده سهو واجبه هم قضاش واجبه. خصوصیاتی که اینجا وجود داره اینه، هم در تشهد منسی و هم سجده منسیه اگر دخول در رکن بعدی شده باشه دیگه نتونست برگرده، بعد از صلاح باید هم تشهد رو قضا بکنه، سجده واحده منسیه رو قضا بکنه، هم خدمت شما عرض کنم سجده سهو واجبه.
یکی از درداشت فراموش بشه رکن دای نیاورده
شده
ما باطل میشه؟
نه نه باطل، به حرف اجداد ما گوش کنید، اجتهاد در مقابل نص نکنید. بالاخره جای عبرت از اونهایی که اجتهاد در مقابل نص کردن بالاخره بعدشون. اینجا روایاتی داریم خدمت شما عرض کنم، این روایت در وسائل مرحوم حرامله آورده و شیخ طوسی هم در تهذیب و استفسار داره. روایت اینه خدمت شما عرض کنم که محمد ابن علی ابن الحسین ابن سعید ان فضاله و صفوان جمیعا ان العلا ابن رزین ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام. محمد ابن علی جمین شیخ طوسی هست، حسین ابن سعید ان فضاله. مرحوم نجاشی داره که این اشتباه البته شون تعبیر غلط میکنه، حالا شون غلط یه مقدار در عرف امروز ما یه مقدار رکیکه، ما اشتباه و خطا تعبیر میکنیم. چون میگه مرحوم شیخ طوسی اشتباه کرده که حسین ابن سعید از فضاله نمیتونه نقل بکنه، حتی یک بار همشون ندیده ایشون رو نقل بکنه، بلکه برادر حسین ابن سعید هست که از فضاله نقل میکنه و ایشون هم از صفوان نقل میکنه هم از فضاله و جمیعاً عن العلا، هر تن چهار پنج نفر هر همشون در رجال به اصطلاح از شیعه اثناعشری عدول دوازده امامی هستن و در روایت از در سند هیچ مشکلی نداره. روایت این هست، محمد ابن مسلم میگه سوال کردم از امام علیه السلام، فر رجل یفرغ من صلاته وقد نسی تشهده حتی ینصرف، منصرف شده تشهد را فراموش کرده. فقال علیه السلام، این مسئله اینن در سجده واحده فراموش شده هم داره ها، از کدام شک نکنید اون نماز باطل نمیشه، در سجده هم مثل تشهده خواهیم خوند. فقال علیه السلام، امام فرمود این کان قریبا، اگر تازه نماز تمام کرده ولو از نماز فارغ شده ولی رجع الى مکانه فتشهده، برگرده بلا فاصله در مکان خودش و تشهدش انجام بده، و الا اگر نه قریب نیست از جای دور فهمید که تشهد نخونده، طلب مکانا نظیفا، یه مکان نظیفی رو طلب میکنه و تشهد فی. این که میگه طلب مکانا نظیفا حضرت میخواد بفرماید که جزء نماز مونده، یعنی هر اون تمام چیزهای نظافت و طهارتی که در منظور اینه، یعنی میخواد اشاره بفرماید که مثلا ممکنه شخص اصلا طهارتش از دست داده باشه، باید بره چیه وضو بگیره، پالتوی مثلا از حیوان غیر مکروه لح پوشیده مثلا سرده در آورده بود که نماز بخونه به حالا پوشیده، تمام اون رعایت باید بخونه مکانا نظیفا، میخواد تمام اون شرایط باید چیه رعایت بشه، طلب مکانا نظیفا فتشهد به فی، تشهدشو در اونجا چیه انجام میده. این یک روایته. روایت دیگر خبریست که از علی ابن ابی حمزه بطاینی هست که ایشون خدمت شما ازون بعد از واقفی ها شده، منتها بخشی از روایاتش که در زمان صحت عقیدهش اینها باشه مشکلی نداره و برخی از ازاران تا واقفی بودنش رو مضر نمیدونن، این که انحراف اعتقادیست ولی در صداقت نقل روایتش مشکلی نیست. در هر صورت هم مضمون است با همین روایت سعی کلان خوندیم. قال صادق علیه السلام اذا قمت فی رکعتین الاولیتین ولم تتشهد فذکرت قبل ان ترکعت فقعد و تشهد. اگر تشهد را فراموش کردی در دو رکعت اول که باید میخوندی، قبل از آنی که رکوع بری یادت اومد بشین بلا فاصله و تشهد. ولی و این لم تسرت تا ترکم، اگر نه به یادت نیومد تا اینکه رفتی رکوع، فمز فی صلاتک کما انت فیزن صرفته، بله به سجدت این لارکوع فیهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك، که حضرت میفرماید در اینجا بعد از نماز باشه همینه، برمیگردی تشهد رو انجام میدی و خدمت شما عرض کنم بعد از انجام بالاخره مشکلی نداره. پس این قضاش واضحه که از این روایات فهمیده میشه. روایات دیگر که وجوب سجده صف وقتی جابجا شده اینها دلیل دیگری داره، که پس عدم اعاده را از حدیث لا تعاد میفهمی، وجوب قضا را از این روایات میفهمی، وجوب سجده سهو را از ادله دیگری که برای جا بیان شده. اما قضای سجده واحده من خسته شدم این روز ولی شما را نمیدونم. صلوات خط بفرمایید.
کیفیت غذا رو روایت اومده حالا دیروز ما نبود اون خلل درست یا خلل بکنیم
مجرد شما ها پیدا